بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين رافع السماوات وخافض الارضين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الأصفياء من عترته لا سيما خاتم الأوصياء بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرئ الى الله. شب 28 ماه صفر مصادف است با سالگرد ارتحال خاتم الانبیاء والمرسلین رسول مکرم اسلام و همچنین سالگرد شهادت سبت اکبر اون حضرت امام مجتبی علیهما آلاف التحیت و الثناس. گرچه در پایان همین ماه هم سالگرد شهادت حضرت ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیهم آلاف التحیت و الثناء و داریم. به این ذوات قدسی تولی داریم و از معاندان و دشمنان آنان تبری می جوییم. خدا را به این ذوات مقدس سوگند می دهیم که ایمان را و باور ما را تا روز قیامت محفوظ بدارد و همه ما را از عنایت و شفاعت این حضرات مقدس بهره‌مند بفرماید و دنیا و آخرت ما را با حقیقت این ذوات مقدس پیوند بزند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به حق در همین آغاز سخن عجز خود را، ناتوانی را و ذلت خود را در پیشگاه این ذوات قدسی مخصوصاً رسول مکرم اسلام اظهار کنیم و همچنین ارادت و علاقه و محبت خود را به اون حضرت ابراز بداریم. همونطوری که وجود مقدس پروردگاری قابل شناخت و معرفت نیست و رسول الله در باب معرفت خدا می فرماید و ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، که پیغمبر در مورد پروردگار عالم اینجور اظهار عجز و اظهار ناتوانی در مقام معرفت خدا دارد. ما عرفنا که حق معرفتک، یعنی خدایا من پیغمبر با این که به مقام او ادنا رسیدم، از سدره صد ره بالاتر رفتم، جایی که جبریل امین دیگه نمیتوانست آمدن و از جایگاه لدن و نزد تو قرآن را فرا گرفتم، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، من در پیشگاه تو اظهار عجز میکنم و ناتوانم و توی حقیقت نامحدود و مطلق را نمیتوانم بشناسم. همونطوری که پیامبر گرامی هم در مقام علم و هم در مقام عمل که عبادت است اظهار تذلل و عجز کرد، فرمود و ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک، ما هم در مقابل پیغمبر این اظهار عجز رو باید داشته باشیم. ما هم عرض میکنیم یا رسول الله ما عرفنا که حق معرفتک، اون گونه که تو هستی ما هرگز نمیتوانیم مقام شامخ تو رو درک بکنیم، تو مظهر خدایی هستی که لم یکن کفوان احد. این پیامبر نه تنها انسانهای عادی بلکه احدی از انبیای اولوالعزم هم طمع ادراک او رو نداره. برادران و خواهران، امشب و فردا خوب متعلق است به رسول مکرم اسلام و امام مجتبی علیهما آلاف التحیه و الثنا. حداقل وظیفه ما این است که ما اینا رو زیارت بکنیم. شما زیارت رسول الله رو فردا مخصوصا فراموش نفرمایید. به هر حال ما همه ایمون اشتغالات روزانه داریم، زندگی هر روز ما را مشغول می دارد به اندازه کافی، ولی این چند دقیقه رو وقت بگذاریم و عرض ارادت کنیم به پیشگاه پیغمبرمون رسول الله معظم که ما برای ابد باش کار داریم. چون بعضی ها در روایات ما آمده است که فقط در سال، حالا سال معلوم نیست چیه، در قیامت در بهشت، برخی از افراد در سال یک روز فقط پیغمبر رو در بهشت زیارت میکنند، اما بعضی ها هر روز در خدمت پیغمبرند، هر روز در محضر پیغمبرند. شما الان چقدر علاقه مندید که یک لحظه چشمان شما به جمال نورانی حضرت بقیت الله بیفته؟ چقدر مشتاقی؟ صحنه پیش می آید که همواره می توانی در محضر اونها باشی، از محضر اونها بهره ببری. ما نمیدونیم که بهشت یعنی چی آقای. ما فکر میکنیم بهشت یه مقدار حوری است و قصور است و نعمتها هست و غذا هست و ما با اینها مثل الجنت التي وعد المتقون، اونی که به شما گفتن مثل اون حقیقتی که خدای عالم انشاء میکند، ثم انشأناکم برای شما عالم دیگری رو انشاء میکند، ایجاد میکند. ما که نمیدونیم اون عالم چه عالمیه، چه ویژگی هایی داره، چه مختصاتی داره. از باب نمونه والد معظممون همین تهران که درس میخوندن در محضر حضرت آیت الله الهی قمشهی، همین مفسر و مترجم قرآن کریم، ایشون میفرمودن من آرزوم اینه که در بهشت در محضر علی بن ابی طالب نهج البلاغه درس بگیرم. ببینید بحث بحث معرفت است، بحث علم است، بعد نه معرفت زبانی و لفظی و وجود کتبی، نه اینکه مدرسه ای که ما داریم، حوزه ای که ما داریم، دانشگاه، اینا درس های اعتباری این دنیاست. اون درسی که علی ابن ابی طالب از توحید میدهد و به اسماء کلتی وسعت ارکان کل شیء رو باید در بهشت از محضر اون حضرت گرفت. اینها حقایقی است که در عالم علمی حاصل می شود. عده‌ای در سال اونگونه که در روایات آمده سالی یک روز یک بار توفیق دارند وجود مقدس رسول الله رو زیارت کنند، اما عده‌ای همواره در محضر پیغمبرند. اونی که سنت و سیرت پیغمبر را، اخلاق پیغمبر را، شرائم رسول الله را، معرفت علمی پیامبر رو مد نظر داشت، هر روز به او سلام میداد. یکی از فرازهای همین زیارت رسول الله که انشاءالله توفیق داشته باشیم فردا همه این زیارت رو بخوانیم اینه: فبلغ الله بک اعلی منزلت المکرمین و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق ولا یسبقه سابق ولا یسمع فی ادراکک تامع. اینا میدونید یعنی چی آقایون؟ یعنی این که خدای عالم تو یک پیامبر رو به یک جایگاهی رسون، به یک مرتبتی رسون که اصلا هیچ یک از گذشتگان و پیشینیان، از بزرگان، از انبیا، از اولوالعزم، از اولیا، هیچ یک به مقام تو و به مرتبت تو نمیرسد. فبلغ الله بک، خدا تو را به این مرحله رسون، حیث لا یلحقه لاحق ولا یسبقک سابق ولا یسمع فی ادراکک تامع. فبلغ الله بک اشرف منازل المکرمین و اعلی درجات المقربین و ارفع درجات المرسلین، برترین درجه رسالت را به توی پیغمبر داد. اونجایی که دیگه مقربین در پیشگاه پروردگار عالمان، اونی که در صدر نشسته و بر همه بزرگی و سلطه دارد، وجود نازنین رسول الله هست. فبلغ الله بک، یعنی خدا تو را به این مرتبه رسون. چه کار کرده پیغمبر که خدا اینقدر؟ چون خدای عالم هرگز با این که مثلا یه نفر رو بخواد بالا ببره یه نفر رو به اینا نیست. چرا؟ چون این مال کسیست که درش شاعبه غیر حق باشه. خدای عالم حق مطلق است. خب حق، حق مطلق که هیچ شاهده غیر حق در اون نیست، کار غیر حقانی انجام نمیده. اگر پیغمبر رو به این مرحله و درجه رسوند، این به جهت قابلیت اوست، خدمت اوست، رسالت اوست. شما وقتی زیارت میکنید این اثرت طاهره رو و رسول الله رو میبینید که اولین لقبی که به پیغمبر داده میشود سید المرسلین است. آقا رسالت کار آسانی نیست، رسالت بسیار سخت و دشوار است. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. آقا رسالت خیلی سخته. ما بیاییم بالای منبر یا یک معلم تریبونی داره یه سخنرانی میکنه، یه حرفی میزنه، یه مطلبی میگه، این حداقل وظیفه و کمترین درجه وظیفه است. اما پیغمبر وظیفه رسالت دارد. یعنی چی؟ یعنی ارائه طریق کند و ایصال الی المطلوب داشته باشد. سعی و تلاشش این است که انسان‌ها را به اون درجه عالی که برای اونها مقرر است برساند. کار بسیار سختیه. شما قرآن را الحمدلله آشنایی، با قرآن معنوسی، آیات الهی رو خوب میدونی. یکی از شؤون جدی پروردگار عالم ارسال رسول است. همونطوری که انزال کتب دارد، ارسال رسول هم دارد. چقدر در قرآن هست انا ارسلنا، انا ارسلنا رسلنا تترا، انا ارسلنا، انا ارسلنا الى نوح، نوحا الى قومه. بابا این ارسلنا، ارسلنا رو شما در قرآن چند مرتبه میبینید؟ یا انزلنا، انزلنا، نزلنا، تنزیلا، و چند مرتبه میبینید؟ 10 مرتبه، 100 مرتبه، 1000 مرتبه. شما واژه رسالت رو در معجم یه بررسی کنید، ببینید چقدر خدای عالم مسئله اعظام انبیا و ارسال رسول را در این کتابش داره مطرح میکنه. انا ارسلنا رسولنا تترا، متواترن، پشت سر هم، رسولن قد قصصنا هم و رسولن لم نقصص. یه عده از پیامبران از قصه هاشون تو قرآن گفتیم، عده رو هم نگفتیم. مسئله رسالت از عمده ترین شؤون الهی است که ارسال رسول می کند. اما رسول داریم تا رسول، اون برترین و والاترین که به عنوان سید المرسلین است، رسول الله معظم ماست. خدای عالم میدونید آقای اون شوخی ندارد، او جد محض است. همین قرآن خودش رو معرفی میکنه، انهو لقول فصل. شما کتاب های دیگران رو ببینید، قرآن رو هم ملاحظه بفرمایید، سراسر قرآن جدیت، سخن محکم و متقن. انهو لقول فصل و ما هو بالهزل. چقدر اومدن این قرآن رو تضعیف بکنند و به سحر و جادو و کهانت و امثال ذلک همین پیغمبر رو متهم کردند و قرآن رو اینجوری. خدای عالم قسم یاد میکند، به قرآنش قسم یاد میکند، یاسین و القرآن الحکیم، همین آیاتی که الان تلاوت فرمودن، یاسین و القرآن الحکیم، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اینقدر خدای عالم در مقابل این منکرین، این ملحدین، این تکذیب کنندگان ایستاد و قرآن رو با این همه عظمت معرفی کرد که بالاخره تا حدی پذیرفتن. یجعلون اصحابهم فی آوانهم، برای اینکه قرآن نشنون، انگوشهاشونو تو گوشهاشون میذاشتن تا صدای قرآن، اون قهر قرآن عزیز است، انین افکن است، جانها را تسخیر میکند، ارواح را به خود میکشاند. فوق العاده است این قرآن عزیز. اینو خب شما شنیدید دیگه، معلقات سب یعنی هفت تا قصیده بود که به دیوار کعبه آویزون کردن، از بس این قصیده ها فصیح بود، بلیغ بود، زیبا بود، ادبیات فوق العاده زبان عرب، در به دیوار کعبه آویزون کرده بودن. اسمش هست، عنوانش هست معلقات سب. معلقه یعنی چی؟ یعنی آویزون شده. سب یعنی چی؟ یعنی هفتا. هفتا صحیفه و قصیده به دیوار کعبه آویزون کردن، از بس این در ذهن و در فکر و افکار پیشینیان زمان جاهلی زیبا بود. اما وقتی این آیات الهی نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ و ربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. این هیمنه را، این عظمت را، این زیبایی و شکوه و جلال را که دیدن، خودشون رفتن این قصیده ها را از دیوار کعبه پایین آوردن و این عظمت را. اما این جاهلیت جهلا، اون عناد، اون الحاد، خدا نکنه آدم دل پرکینه پیدا بکنه، دل ماجراجو داشته باشه، تمکین نمی کردن، قبول نمی کردن. اما خدای عالم چه کار کرد با این دلها؟ به پیغمبرش می فرماید این دلهایی که تو می بینی هیچ وقت نمی تونی تسخیرشون بکنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علقت بین قلوبهم. اینایی که شما میبینی اگر تمام زمین رو طلا بکنن، جواهر کنن، همه این دنیا بشه سنگهای قیمتی و تقسیم بکنی بین اینها، دلشون رو نمیتونی جذب کنی. ولکن الله الف بین قلوبهم. در خدمت والد بزرگوار که بودم میفهمیدن که همین جریان اخیر، این جنگ 12 روزه که استکبار نانجیب و ولد نامشروعش صهیونیسم بین الملل اینجور به این ملت تاختن، اون چه که باعث شد انسجام و وحدت و همگرایی جامعه اسلامی اتفاق بیفتد، این نبود مگر خدای عالم که دلها رو به هم پیوند داد. به پیغمبرش می فرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه زمین و زمان طلا میشدند و تو اینها را تقسیم میکردی تازه اول دعوا بود. ولکن الله الف بین قلوبهم، این الفت، این محبت رو خدای عالم در دلها ایجاد کرد، چون دل در اختیار خداست، در اختیار حتی پیغمبرش هم نیست. پیغمبر وظیفه تبلیغ دارد، انذار دارد، تبشیر دارد، همین تعلیم کتاب و حکمت دارد. اگه هدایت به دست پیغمبر است، انک لا تهدی من احببت، بله پیغمبر زمینه هدایت رو فراهم میکند. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه، بله اما اونی که باید از نفس به کمال بیاید، از قوه به فعل درآید و از اونچه که فقدان است به وجدان و از فقر به قنا درآید، این فقط و فقط به فضل و فیض خداست. مبادا کسی فکر کنه هدایت به معنای رهیدن از نفس به کمال توسط به امر و به نفوذ پیغمبر است. پیامبر معلم است، مبشر است، نذیر است. این انت الا نذیر، ولیکن هدایت فقط و فقط به دست خداست. خدا در قرآن می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، شما روزه بگیری، اما روزه بنا نیست که هدایت رو قطعا برای شما بیاره. روزه زمینه است، نماز زمینه است، اونی که هدایت ها به دست اوست مفیض است، فضل الهی است. یعطی من یشا، اون به دست خداست. همین خدا به پیغمبرش رسول الله جایگاهی رو عطا کرد که احدی نمیتواند طمع کند، ولا یطمع طامع فی ادراکش. همین فرازیست که در زیارت رسول الله انشاءالله امشب و فردا توفیق داشته باشیم بخونیم. پیامبر گرامی در یک افقی بود، در یک درجه و مرتبتی بود که خدای عالم خودش در شگفتی این بشر در اعجاب بود. انصافاً پیامبر یک فردی بود که خدای عالم وقتی خود را در آینه وجود پیامبر می‌دید خود را می‌شناخت. چه خلقی دارد؟ فرمود انک لعلی خلق عظیم. و پیغمبر در بحث اخلاق، بالاخره اخلاق حدی داره دیگه. در فرهنگ قرآنی اخلاق آیون چیه؟ این چیزی که پیغمبر آورده و به عنوان مکرمت اخلاقی یا مکارم اخلاقی است چیه؟ از جمله اونها اینه، میگن، میفرماید در قرآن ادفع بالتی هی احسن از سیئته. آقای مرازی فرمود ما با قرآن و آموزه های وحیانی قرآن چقدر فاصله داریم. ادفع، همین یه آیه رو، اینو پیغمبر آورده. هیچ پیغمبری از انبیای گذشته به این درجه از معرفت نرسید و اینها را از درگاه وحی الهی نیاورد. این آیه رو میخواد معنا کنم. آقایون ببینید، حتما شما آشنایی، اما به برکت شب سالگرد ارتحاد رسول الله این آیات برای ما بتونه معنای بیشتر و نورانیت بیشتری داشته باشه. قطعا امشب و فردا که منصوب به رسول مکرم اسلام هست ما میتوانیم فیض هدایت بیشتری رو کسب بکنیم. ادفع بالتی هی احسن از سیئته، یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به شما بدی کرد، کار ناسوابی، حرف ناسوابی، رفتار ناسوابی داشت، شما در مقابل اون بدی او نه تنها بدی را با بدی جواب ندهی، اولا نه تنها بدی را با خوبی جواب ندهی، ثانیا بلکه وقتی میخواهید جواب بدی رو بدید به نحو احسن و بهترین شکلی بدی را پاسخ بدهید. این اخلاقو چی میتونه بیاره؟ یک کسی به ما بگه تو ما بدتر از او رو اگر به او نگیم همونو بهش میگیم. خدای عالم میفرماید اون چرا که به عنوان بدی، اینویل که قرآن چه کتابیه، این که خاتم الکتب است، سید الکتب است، برای این است که این نوع فرهنگ و اخلاقی که داره این کتاب میاره انسان رو الهی میکنه. ما یه عقلی داریم متعارف، عقل خودبنیاد میگن، امروزه هم بحثای عقل گرایی هم خیلی مطرح است، ولی عقلی که در اسلام مطرح است یک عقل وحیانی است، عقل شکوفا شده است، عقلی که در پرتو وحی اوج گرفته. عقل ما میگه آقا اگه یک کسی بدی کرد خب گذشت کن، اما ادفع بالتی هی احسن از سیئته، یعنی بدی را به نحو احسن که بهتر از او دیگه نمیشه اون را انجام بده. به خاطر چیه؟ چون این اخلاق را پیغمبر آورده. انک لعلی خلق عظیم. برخی از پیامبران در یک رتبه و درجه نبودند که خدای عالم اونها را در حقیقت به درستی معرفی و بستاید. به پیامبرش، به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی توصیه می فرماید که ضعف‌هایی که بعضی از انبیا داشتن اون ضعف‌ها رو پیغمبر نداشته باشه. گرچه پیغمبر در یک رتبه دیگر است، قابل مقایسه نیست، اما جدیت در وحی اینه. حضرت یونس رو خب قصه شد در قرآن ملاحظه فرمودیم. یونس سلام الله علیه که از انبیای الهی است، وظیفه تبلیغ را، رسالت را به حد کمال رسون انجام داد، ولی دید کسی حرفش رو گوش نمی کنه، دید که توجهی به حرفش نمی شود، یک بار دو بار حرفش رو گوش نمی کنه. یونس تصمیم گرفت که از قومش فاصله بگیره، اومد کنار دریا و از قومش فاصله گرفت. اون بلا سرش آمد و اون اینکه به دریا انداخته شد طبق قرعه‌ای که زدن و حوت یعنی ماهی بزرگی او رو بلعید و خدای عالم این رو تنبیه برای پیغمبرش حضرت یونس قرار داد. چرا بدون اجازه از قومت فاصله گرفتید؟ ولو احدی هم به تو ایمان نیاورن تو چراغی و چراغ نباید خاموش بشود. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا و داغین الالله به اذنه و سراجن منیرا. پیامبران چراغهای روشن و نورافکن هایی هستند که جامعه را باید روشن کنند. چراغ باید باشه. حالا همه چشمشون رو بستند و کور کور از این بر رفتن برن. خورشید باید باشه. همه میخوان برن زیر زمین زندگی کنند بکنند. قرآن باید وجود داشته باشد. کسی به قرآن اعتنا نمی کند نکند. اونی که مهمه، اونی که خدای عالم به عنوان عهد خودش با بشر بیان داشته اینه که هدایت را از بشر سلب نکنه. نه یادیه که خب آقا اینا که قبول نکردن، اینا که انکار کردن، اینا که تکذیب کردن بکنن. نوح پیامبر چیکار کرد؟ خدا به پیامبرش فرمود مبادا تهدید کرد پیغمبرش را، ولا تکن که صاحب الهود. این آیه در قرآن ملاحظه فرمودید دیگه. یعنی چی؟ یعنی ای پیغمبر من مبادا قومت را رها بکنی، ولو قومت همه تو رو انکار کنن، همه تو رو تکذیب کنن، همه علیه تو اقدام کنن، تو باید چراغ وحی را روشن نگه بداری. ولا تکن که صاحب الهود. یه تهدید برای پیغمبر که اگر بخواهی به خاطر دشمنی و عداوت و تکذیب و اذیت از قوم فاصله بگیری، تو رو میندازن تو دهن ماهی. صاحب هود یعنی چی؟ یعنی اونی که انداخته تو دهن ماهی. و اگر حضرت یونس در شکم ماهی اون ذکر یونسی رو نداشت، سبحانک یا لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، پس فجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اگر حضرت یونس در شکم ماهی اینجور استغفار نکرد و اینجور به ذلت خیش در پیشگاه خدا اعتراف نکرد و اینجور نگفت من ظلم کردم به خودم، خدای عالم فنبدو گاهی فرمود تا روزی قیامت او رو همونجا نگه می‌داشتن. خدای عالم در امر وحی و رسالت شوخی نداره. لذا پیغمبرش رو با تهدید فرمود ولا تکن که صاحب الهود. یا در باب پیغمبر دیگر فرمود فلم نجد له عزما. این پیغمبر ما هست، اون در بین جمعیت رفت، هدایت کرد، تلاش و کوشش کرد، اما من عزم میخواهم. عزم، عزم یعنی تصمیم 100% که هیچ امری اون رو متزلزل نکنه. در قرآن راجع به برخی از افراد که از انبیا هم بودن اما در این سطح نبودن، خدای عالم مسئله وحی براش بسیار جدی است و به پیغمبرش داره تهدید میکنه مبادا مثل اون باشی. بلم نجد له عزما. یه عده هستن، آدم های خوبی هن، آدم های مصممی هستن، اما در حد عزم نیستن. ما یه جزم داریم، یه عزم. جزم به لحاظ علمیه که کاملا انسان با اطمینان و یقین باشه، بلا ظن و گمان هیچ از حق جوابگو نیست. شما ببینید عمده ما افراد مؤمن بر اساس ظن و گمان زندگی میکنیم، در حالی که خدای عالم در قرآن میفرماید که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این شیئا به اصطلاح ادبیات عرب نکره در سیاق نفی، یعنی هیچ به درد نمیخوره. مبادا دین تو بر اساس گمان و زن. حالا ببینیم چی میشه. این آقا اینجوری گفته، این آقا بالای منبر اینجوری گفته، این مدّاح اینجوری گفته. مبادا دینمون رو بر اساس زن و گمان درست بکنیم. ان الظن تهدید خداست، ان الظن گمان، تخمین، تخریص، اینجور مسائل در حوزه مسائل دنیای ما اب نداره، مجبوری. علی در مسائل دینی ما باید جزم داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم. اگر میگیم آقا پیغمبر اینجوری گفته، علی ابن ابی طالب اینجوری گفته، امام حسین علیه السلام اینجوری بوده، همین رو هوا حرف نزنیم. یه نفر، یه سخنرانی، یه مبلغی، یه مدعی اومد یه جوری حرف زد، ما دین خودمون را بر اساس ظن و گمان این و اون نبندیم. چرا مسئله مرجعیت در دین این همه برش تأکید شده؟ برای این است که دینمون رو بر اساس ظن و گمان درست نکنیم. احتمالا شاید الان درست گفته باشه، بریم اینجوری. پیامبر گرامی اسلام رو خدای عالم به این گونه از امور آشنا کرد و جامعه به تبع اون فرمود. اون کسانی که آدمای مصممی نیستن، اهل عزم نیستن، در مقام عمل راسخ و ثابت قدم و استوار و سطور که نیستن، به اینا توجه نکنید. اون افرادی را که مصمم، راسخ، اهل عزم و اهل جزم هستن. آقا دینمون رو بازیش معاذالله قرار ندیم. فکر نکنیم که حالا ما که داریم نماز میخونیم، حالا این وری بخونیم، اون وری بخونیم، این آقا اینجوری، اون آقا اینجوری. تلاش کنیم، کوشش کنیم، سعی کنیم تا اونجا که مطمئن است. اگر به علم 100% نرسیدیم، به اطمینان برسیم. ما دو جور به اصطلاح برای اون علم ترسیم کردن، یا علم یعنی قطعاً، یا اطمینان. ما اطمینان پیدا میکنیم ولو هم 100% بهش نرسیم. ما مسئولیم در حوزه مسائل معرفتی، خصوصا دین. حالا عرض میکنم تو دنیا خب آدم حرف این و اون هم اونم نباید گوش بکنیم، اونم نباید بر اساس ظن و گمان پیش بریم. دعای یک سه عده مستجاب نمیشه، دعای سه عده مستجاب نمیشه. یک اگر من امشب عرض کنم، حالا اگر فرصت شد در شبها، یک عده میرن معامله میکنن با یه فرد، اون آقا هم معامله رو انجام میده ولی میزنه زیرش، میزنه زیر قولش، پول رو گرفته و اون جنس رو بر نمیگردونه و انکارم میکنه. این آقایی که خب پول داده حق هم با او هست، این آقا اگر نفرین بکنه نسبت به اون شخصی که پولشو خورده و حقشو انکار کرده، دعاش مستجاب نمیشه، نفرینش موثر نیست. چرا نفرینش موثر نیست؟ یعنی چون ترک کرده اون چی که خدا بهش امر کرده. گفت آقا وقتی داری پول میدی به کسی، متاعی رو داری میدی، شاهدی، مدرکی، چیزی باید داشته باشی. اگر بدون مدرک، بدون شاهد، بدون به متاع خودت رو به دیگری بدی، حقم با توست، او منکر حق توست، اما چون تو ترک کردی اون چرا که خدای عالم به تو دستور داد که اگر معامله ای میکنی حتما مدرک و شاهد داشته باش. بزرگترین آیه قرآن در سوره مبارکه بقره در باب همین مسئله است. الان شما نگاه کنید جامعه ما رو. آقا من اطمینان داشتم، این همسایه من بود، این رفیق من بود، این برادر من بود، من فکر نمی کردم اصلا باشه. اونی که تو ترک کردی. امام صادق علیه السلام میفرماید نفرین این شخص، نفرین این شخص در مورد اون کسی که حقش رو خورده و انکار کرده، این نفرین اثر نداره. چرا؟ چون ترک کرده اون ترک ما امرده، اون چه که بهش امر شده ترک کرده. امر شده که آقا در مقام معامله، در مقام خرید و فروش، اجاره و امثال ذلک معیارها رو حفظ کن. بزرگترین آیه قرآن در باب معاملات این است که کاتب بگیرید، بنویسید، مکتوب بشه، شاهد عقل پیدا کنید، فهم بکنید. خب این آیات عمل نمیشه. این جامعه ماست، این هم محاکم ماست، این هم فلا. و هر حال ما در باب پیامبری سخن میگوییم که خدای عالم او را به عنوان خاتم الانبیاء و المرسلین برترین و عالی ترین درجه را عطا فرموده است. شما را خسته نکنم، به هر حال مجالس هم هست و انشاءالله در مجالس ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت شرکت خواهید کرد و معذور خواهید بود. خب از طرفی هم سالگرد شهادت سبت اکبر رسول مکرم اسلام امام مجتبی امام ممتحن است. عرض ارادتی کنید به پیشگاه این امام معصوم و بزرگوار و ادای وظیفه‌ای داشته باشید. حتما فردا زیارت آقا امام مجتبی علیه السلام را هم داشته باشید. خب پیامبر گرامی اسلام ضمن این که حقایق الهی رو به نحو احسن ابلاغ کرد، راجع به اطرت طاهرش و امامانی که بعد از او هستن به عنوان اطرت سنگ تمام گذاشت. دیگه چیزی رو راجع به ائمه سلام الله علیهم اجمعین مخصوصا حسن و حسین کوتاهی نکرد، اینها رو روی سینه خودش میگذاشت، اونها رو در نهایت تکریم و تعظیم در بین مردم معرفی میکرد. خب پیغمبر معصوم است، میومد در بین جامعه دست حسن و حسین رو میگرفت و اونها رو معرفی میکرد. گاهی اوقات میفرمود که الحسن و الحسین سیر شباب اهل الجنه، گاهی اوقات میفرمود که الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. آقا ما این ایام اربعین، خب خیلی دوستان الحمدلله موفق بودن، آفرین به همه ایشون، حالا اینجا یا در عراق یا سرزمین بین نجف و کربلا، حمد آقا آفرین و این عرق دینی ماست، عظمت دینی ماست و درود بر همه اینها و به احسن وجه هم قبول خواهد بود. ولی سخن این است که اینها چون پیغمبر رو نشناختن در جریان سقیفه پیغمبر رو کنار زدن، اول سخن پیغمبر رو کنار زدن و بعد علی ابن ابی طالب و حسنین و امثال ذلک. در جریان سقیفه بنی ساعده شکار کردن با علی ابن ابی طالب که اول نجنگیدن، اول با کلام خدا که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی جنگیدن، با قرآن جنگیدن، با سخن پیغمبر که بارها علی ابن ابی طالب را به عنوان جانشین و وصی و ولی و خلیفه خود معرفی کرده جنگیدن، پیغمبر رو کنار زدن. وقتی پیغمبر کنار بره، خب علی ابن ابی طالب هم به تبعش و حسنین هم به تبعش. ما باید در جامعه خودمون رسول الله و آوازه او و شهرت نام او و سنت و سیرت او رو احیا کنیم تا اگر از حسن و حسین میگوییم معنا داشته باشه. خود امام مجتبی، خود امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اومد گفت مگر نشنیدی که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه؟ اما چه کردن با این خاندان عصمت و طهارت، با علی ابن ابی طالب اون، با زهرای مرضیه سلام الله علیهما اون، با امام مجتبی علیه السلام اون بود. خب در نیمه شب آقا امام مجتبی علیه السلام از خواهرشون زینب سلام الله علیها تشکی طلبیدن. زینب سلام الله علیها یک تشت طلا در شام و کوفه دی، یک هم تشتی در مدینه که خوب جگر آقا امام مجتبی علیه السلام در این تشت بود. ابی عبدالله علیه السلام در گوشه اتاق زانوی قم در بغل گرفته، چهره زرد شده برادرش امام مجتبی علیه السلام رو میبینه و زانوی قم و عشق از دیدگان. امام مجتبی علیه السلام میفرماید برادرم حسین جان چرا گریه میکنی؟ چه خبره؟ گفت این حالی که من از شما میبینم، این جگر تفتیده، این خونهایی که از حلقوم شما آمده، من این وضع رو چگونه بتونم تحمل بکنم؟ گفت برادرم تو در مدینه هستی، من در مدینه هستم، ما در شهر خودمون هستیم، خواهرم هست، اگر آب بخواهم، اگر غذا بخواهم، در اینجا هستم، همه امکانات کنار من فراهم است، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روز سختیه، روز تو نیست. سلاسون الف یجتمعون علی قتل که و یدعون علی انهم امت جدی، 30,000 نفر جمع میشن و برای حدک تو و شکستن مقام تو و قتل تو به عنوان امت پیغمبر، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. نه در یک منطقه غریب مظلوم کنار آب با لبان تشنه جان خواهی داد، اون روز سخت و دشوار است. برادرم از من این است، اما اگر وصیتی برای تو دارم برادرم، اگر اجازه دادن شما حساب کنید، آقا امام مجتبی با اون محبوبیتی که در پیشگاه پیغمبر بود داشت، روی سینه پیغمبر بزرگ شد، پیغمبر با دستان خودش به بچه‌های خودش غذا میداد و تربیت میکرد، این همه محبت، گفت اگر اجازه دادن منو در کنار جدم مایلم دفن بشدم، اما اگر اجازه ندادن حاضر نیستم قطره خونی زیر جنازه من ریخته بشود. حسین جان مبادا دست به شمشیر ببریم. به هر حال امویان و مروانیان حتی اجازه ندادن جنازه مطهر امام مجتبی علیه السلام رو از کنار قبر مطهر رسول الله عبور بدهند. فدای تو یا امام مجتبی، یا ابا محمد. در این وضع بودن، نه تنها اجازه ندادن در کنار قبر مطهر رسول الله این جنازه رو عبور بدهند، بلکه این مروانیان تیرها را در شبله کمان نهادن و به سمت جنازه آقا امام مجتبی علیه السلام روانه کردند که چندین شعبه تیر بر جنازه و بدن مطهر آقا امام مجتبی، اما طبق وصیت اینجا حسین ابن علی، عباس ابن علی اغماز کردند و کاری نکردند. وقتی این جنازه رو در قبرستان بقی به زمین نهادن، دیدن که چندین شعبه تیر از این جنازه به بدن. اینجا ابی عبدالله با اشک و آه و گریه گفت غارت زده اون کسی نیست که اموالش رو غارت کنن، غارت زده منم که برادرم رو این گونه باش رفتار میکنن و من نمیتوانم هیچ در مقابل کاری بکنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انشاءالله که همه برادران و خواهران در این اجر و مصیبت ارتحال رسول مکرم اسلام، شهادت آقا امام مجتبی، شهادت امام رضا علیه السلام مصابن، مأجورن. آیا ما بخواهیم خدایا به حق این ذوات مقدس معرفت و ارادت ما را، محبت ما را، عشق و علاقه ما را، خضوع ما را در پیشگاه اهل بیت آن به آن و لحظه به لحظه بیشتر بفرما و انشاءالله همه ما را از شفاعت اونها بهرمند بفرما. کشور ما را، نظام ما را، مملکت ما را، مردم ما را، ایران عزیز را، مراجع اعظام تقدیر مقام و معظم رهبری، همه را در پناه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. الحمدلله فیض مدعی در راه است، انشاءالله همه بهرمند هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.